ببینید بیشتر به هر حال انتظارات ایجاد شده بود، موضوع فساد و موضوع فاصله طبقاتی شاید نقش مهمی داشت و صرفاً هر کشوری به خاطر یک اقتصاد تک محصولی دچار چنین اتفاقاتی نمیشه و مجموعی از عوامل بوده و بخشیش مربوط به تک محصولی بودن اقتصاد بود که ظرفیت‌ها وقتی در یک کشوری تموم میشه، خلاقیت در کنارش نمیاد، در کنار اون هم فاصله طبقاتی و فساد گسترده باعث شده که به هر حال مسائل اقتصادی در سفره مردمان اون کشور به وضوح دیده نشه.
یعنی صادرات اینا داشتن پولی بر نمیگشه تو داخل؟
بله.
یعنی صادرات اینا از پوشاک داشتن پولش بر نگشت؟
چرا؟ ببینید عادلانه بر نمیگشت، یعنی به هر حال تسهیلات در دست یک عده خاص بود، صادرات در دست یک عده خاص بود، بنابراین مردم عادی به عنوان ابزار کسب درآمد برای قشرها و یا دربارهایی که تشکیل یافته بود و باعث فاصله طبقاتی شده بود، ضمن اینکه به هر حال چنین دولت‌هایی که یه دفعه موفق میشن معمولا مغرور میشن، از مردم فاصله میگیرن، دیکتاتور میشن، توصیه‌ها رو گوش نمی‌کنن، مشاوره نمیگیرن از مردم، از حزب‌های مختلف و معمولا تکسبی میشن. در چنین حالتی صداهایی که هی خطر رو اعلام میکنه دیده نمیشه و یه دفعه به یک بن‌بست‌هایی میرسن که باعث میشه اقتصاد و اجتماع از هم بپاشه. بنابراین مجموعه از عوامل در کنار هم قرار گرفته بودن، ضمن اینکه این کشور قبل از به هر حال اینکه صنعت پوشاکش اینقدر شکل بگیره در فقر بود و در این فقر ما چالش‌های چنین شکلی رو ندیده بودیم.
آیا اینا بنابراین این کشور بدهی خارجی هم داشت؟
بله، ببینید محدود بوده به دلیل اینکه به هر حال ضعف در پرداخت داشته، خب کشورهای مختلف نمیتونستن، ظرفیت‌های مختلفی در حوزه نفت و گاز و صنایع دیگه نداشت، اما الان به سمت اخذ وام روی آورده و به عبارتی ساده تر بگم، ببینید منابع به کشور ورود کرده، صرف سرمایه گذاری ایجاد اشتغال نشده، مکانیزم های مالیاتی که بتونه فاصله طبقاتی رو حداقل کنه وجود نداشته، رابطه دولت و مردم هم فاصله گرفت، بنابراین انگیزه هایی هم برای پرداخت مالیات نبوده. به عبارتی مسائل چند وجهی باعث این اتفاقات بوده که در حوزه اقتصادی ما فقط به
آقای دکتر بودن. بنگلادش با این افزایش جمعیتش غیر از صادرات پوشاک منبع درآمدی دیگری هم داشت؟
نه، بیشتر همین پوشاک بود. 80% به هر حال صادراتش به هر حال پوشاک بود. ببینید در چنین شرایطی رشد جمعیت هم بسیار بسیار خطرناکه و ریسک‌های متعددی داره. درسته در سالهای آینده به یک جمعیت جوان میرسند، اما وقتی امکانات و زیرساختا و اشتغال لازم و بستر لازم ایجاد نشه، این خودش به یک ضد ارزش تبدیل میشه و خودش باعث میشه که کشورهای مختلف دچار چالش‌های متعددی بشن. بنابراین در کنار این اشاره که شما فرمودید بسیار به جا بود، رشد نامتقارن جمعیت و نامتوازن در جمعیت هم مزید بر علت.
آی دکتر یه نکته دیگه، معمولا این جور شورش ها و نارامی ها گاهی وقتا سرنخی هم در خارج از کشور داره. بنگلادش هم از این ماجرا مبرا نیست؟
سهمش بسیار کم بوده در مسائل به هر حال مختلف. شما میدونید در کشورهایی که موقعیت استراتژیک دارن یا منابع استراتژیک دارن چنین دخالتهایی وجود داره و مرسومه. مثلا در کشور ما در منطقه خاورمیانه، هند و بخشای مختلف این همیشه دخالتها هست، تحریکها هست، اما در این کشور به دلیل اینکه به هر حال شرایط استراتژیک خاصی نداشته و منابع خاصی نداشته، به نظر میرسه بیشتر به هر حال مسائل داخلی بوده. البته منابع خارجی هم میتونن در برجسته کردن برخی اتفاقات در داخل
موثر
موثر.
آقای دکتر، به من نکته آخر، این آقای محمد یونس که اومده رئیس دولت شده، فکر میکنید چیکار میخواد بکنه برای اینکه کشور رو از این وضعیت نجات بده؟
ببینید، اولین و مهمترین مسئله ایجاد همگرایی هست و این ایجاد همگرایی بایستی ساختارهای مشخصی داشته باشه. بخشیش در قانون اساسی میتونه با تغییر ایجاد بشه، بخشیش با ایجاد فضای مناسب برای خروج از تکذبی بودن مهیا میشه. احزاب مختلف میتونن بیان و ورود کنن و نظرات مختلف و بخشای مختلف در مجلس میتونن کرسی داشته باشن و به این صورت با تعامل حداکثری میشه بر این مشکلات غلبه کرد. بایستی سیاست‌های ضد فساد ساختاری و عملیاتی که اصلا به هر حال فضای فساد رو جلوگیری کنه و پیشگیری کنه، بایستی در دستور کار قرار
بگیره. آیا عوامل مافیاهای داخلی فعالن در بنگلادش؟
قطعا. ببینید، زمانی که در هر کشوری منابعی
تقسیم درست
میشه، به هر حال وارد کشور میشه و فضای بهتری ایجاد میشه، طبیعتاً مافیاهای شکل میگیرن و قدرت رو پوشش میدن و منابع خودشون رو کسب میکنن و معمولاً این منابع رو از کشور خارج میکنن. در چنین شرایطی به هر حال کشور دچار خلأ سرمایه‌گذاری میشه و در این خلأ سرمایه‌گذاری بیکاری و فاصله طبقاتی میتونه هر اتفاقی رو رقم بزنه.
بسیار ممنونم آقای دکتر، برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
متشکرم از شما، خدا نگهدار.
مروری کوتاه بر مهمترین سرتیترهای روزنامه‌های اقتصادی دیگر کشورها در اقتصاد جهان.
This is an economic policy reporter for the New York Times, and he joins us now with more.
The most extreme being 1973, when there was the Arab oil embargo, and that kind of situation.
عنوان اولمون مربوط است به روزنامه اکونومیست که از تأثیر جنگ غزه بر اقتصاد منطقه
در آنچه میشنوید گزیده است از مهمترین تیترهای اقتصادی جهان.
تأثیر منفی اقتصادی که پدیده شون میتونه بذاره داره صحبت میکنه. اشاره بکنم به اینکه واشنگتن تایمز هست که اشاره کرده گفته از
مایکل زاگربرگر، رئیس آمازون، یکی از بزرگترین مؤسسات الکترونیک جهان و بازارهای مجازی، در یک اظهار نظر مستقیم اعلام کرده است که رسانه‌ها بالاترین سهم را در دنیای صنعتی چهارم، یعنی انقلاب صنعتی چهارم، خواهند داشت و اکنون دارند. چگونه و چگونه باید با این مسئله برخورد کرد؟ جناب آقای نعیمی، از کارشناسان مسائل رسانه، سلام بر شما. آقای نعیمی، یکی از دیدگاه‌های بسیار برجسته در انقلاب صنعتی چهارم که بعد از عصر دیجیتال مطرح می‌شود، بحث اینترنت اشیا و سرانجام وضعیت ماهواره‌ها و چگونگی ارتباطات جهانی بر اساس هوش مصنوعی است. در واقع یکی از بزرگترین تحولات است، اما به گفته رئیس آمازون، بحث رسانه‌ها مهمترین نقش را در این زمینه ایجاد کرده است. جناب آقای نعیمی، از کارشناسان مسائل رسانه، از دیگر مواردی که آقای نعیمی از کارشناسان مسائل رسانه.
سلام عرض کنم خدمت شما.
سلام باشید. بفرمایید خواهش می‌کنم.
حال شما خوبه؟
الحمدلله.
بعد از ظهرتون بخیر باشه. عرض سلام به خدمت همه شنونده‌های خوبمون. بعد از ظهر همگی بخیر باشه. خدا قوت هم میگم همکاران در اتاق.
بفرمایید در خدمت.
آقای سجیدی، 5 عنوان رو برای امروز آماده داریم. از اکونومیست اگر بخوایم آغاز بکنیم، به رشد اقتصادی اروپا پرداخته و این رشد رو با تکیه بر مؤلفه‌های بسیار بسیار شکننده توصیف کرده و به احساس در واقع اعلام خطر کرده در این رابطه و گفته که ممکنه که این رشد پایدار نباشه. بلومبرگ هم به اقتصاد بریتانیا پرداخته و اشاره کرده که در واقع اقتصاد بریتانیا به سمت کندی پیش میره. چشمانداز زیربنای پیشبینی ها برای کاهش تدریجی نرخ بهره است که در واقع این هم باز مؤلفه است که تاکید میکنه بر کندی رشد اقتصادی در این کشور اروپایی. عنوان سوم ما فاینانشال تایمز هست، باز مجدداً به اقتصاد و وضعیت اقتصادی در انگلستان پرداخته. موج جدیدی از اعتصابات در بریتانیا در راه است، عنوان سوورده، چرا که معاملات حقوقی اتحادیه ها رو به چانه زنی های سخت میکشونه و اتحادیه ها عموماً از شرایط موجودشون معترض هستند و اعتصاباتی که در این مسیر خواهد بود احتمالاً در واقع شرایط رو برای اقتصاد انگلستان سخت خواهد کرد. عنوان چهارم ما هم از والستریت جورنال هست که به نقل از فدرال رزرو گفته سرمایه گذاران هنوز با مه عدم اطمینان در اقتصاد مواجه هستند و بازارها در برابر نوسانات انتظارات سیاست پولی آسیب پذیر هستند. مجموعاً اتفاقاتی که در اروپا داره میفته از نظر اقتصادی خیلی نمیشود بهش خوشبین بود. بنابر در واقع عناوینی که روزنامه ها در این خصوص رفتن، شیکاگو تریبون هم آخرین عنوان است که بهش بپردازیم. از احساسات مصرف کننده در ایالات متحده بگیم که به دلیل خوشبینی دموکرات ها نسبت به موفقیت ریاست جمهوری خانم هریس اندکی افزایش پیدا کرده. در امریکا اگر شرایط یه قدری متفاوت هست، شاید تحت تاثیر هیجانات انتخاباتی است، خب یک روز یک نظرسنجی میاد که به طور مثال آقای ترامپ پیشی گرفته، روز دیگری میاد که خانم هریس و دموکرات ها و همه اینها شرایط روی شرایط اقتصادی و بحث روانی که در اقتصاد این کشور حاکم هست تاثیرگذار هست. سوال اگر باشه.
ممنونم از شما، برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
درود بر شما.
در حالی که جنگ روسیه و اوکراین وارد سومین سال خود می شود، در 72 ساعت گذشته دولت اوکراین یعنی نیروهای نظامی کشور بیش از 70 شهر و شهرک مرزی روسها را اشغال کردند. در واقع یک نوع شرمساری بزرگ. چرا و چگونه؟ گزینه‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد. آیا خیانت داخلی در روسیه صورت گرفته؟ آیا روس‌ها به خصوص شخص پوتین در صدد استفاده از سلاح‌های اورانیوم ضعیف شده هستند؟ آیا یک پاکسازی جدی‌تری در ارتش روسیه در شرف تکمیل هست؟ کدام یک از این گزینه‌ها و سرانجام تأثیر آن در اقتصاد جهان چگونه خواهد؟
Niet oplossen van financiële problemen, ابتکارات ضد تحریمی روسیه در نظامات پرداختی، گزینه‌های روسیه برای مقابله با غرب. روسیه که با تحریم‌های متعدد غرب مواجه شده است، تلاش می‌کند از رمز ارزها و دارایی‌های دیجیتال برای دور زدن تحریم‌های مالی غرب استفاده کند. بسیاری از کسب و کارها روش‌های ابتکاری یافتند که حتی بانک مرکزی روسیه هم از آن بی‌خبر است. این کشور همچنین به دنبال اتصال سیستم‌های مالی کشورهای بریکس برای شکست تحریم هاست. الویرا نابیولینا رئیس بانک مرکزی اعتراف کرد که مشکلات پرداخت یکی از چالش های کلیدی برای اقتصاد روسیه است. ایشان در یک کنفرانس مالی در سن پیترزبورگ گفت فناوری های مالی جدید فرصت هایی را برای طرحهایی ایجاد می کند که قبلا ممکن نبود. به همین دلیل است که ما موضع خود را در مورد استفاده از ارزهای دیجیتال در پرداخت های بین المللی ملایم کرد. همچنین امکان استفاده از دارایی های دیجیتال در چنین پرداهایی را هم فراهم کرد.
Men niet meer zo goed in staat om doelgericht te handelen. En wat je dan ziet is dat het voor mensen.
Andriy Kostin, رئیس دومین وام‌دهنده بزرگ روسیه VTB که اخیراً تحریم‌های علیه شعبه‌اش در شانگهای نیز اعمال شده است، گفت هر گونه اطلاعات در مورد مکانیزم‌هایی برای تسهیل پرداخت‌های بین‌المللی باید توسط قانون یک راز دولتی باشد. کوستین اضافه کرد من به خوبی می‌بینم که در حال حاضر در جایی در سفارت ایالات متحده یک منشی دوم نشسته است و همه اظهارات عمومی ما را می نویسد. شاید او حتی اینجا نشسته است. هر قدمی که بر می داریم واکنش هایی بسیار سریع دریافت کنیم.
جناب آقای دکتر محمود گودرزی از کارشناسان مسائل روسیه، سلام بر شما.
سلام، از ادب دارم. یه نکته رو تصحیح میکنم، بنده مجید گودرزی هستم.
بله،
از کارشناسان مالی هستم در خدمتتون.
آقای گودرزی، گزینه هایی که روسیه برای مقابله با غرب داره به خصوص با این تحولات اخیر رو چگونه شما میبینید؟
خب روس ها زرنگی کردن. قبل از اینکه جنگ اوکراین رو شروع بکنن، اینا اقدام به ذخیره سازی گسترده طلا کردن و بیشتر در دارایی های خودشون رو از کشورهای دیگر به نوعی فراخوان کردن و حجم عظیمی از طلا رو اندوخته کردن و یکی از بیشترین اندوخته های طلا رو برای تقویت پشتوانه روبل روس ها خریداری کردن و قاعدتا بعد از جنگ میشه گفت که تقریبا تمام کشورهای دنیا دچار رکود تورمی یا همون استگفلیشن میشن. روس ها هم از این قاعده مستثنا نیستن و برای تامین هزینه های جنگ به اجبار باید اقدام به چاپ پول کنند. از طرف دیگه هم خب بحث تحریم ها مطرح است. روس ها با حدود 20,000 محدودیت بعد از جنگ
اوکراین
مواجه هستن که 3,000 تاشون قبل بوده و حدود 17,000 تاشون هم بعد از جنگ به این محدودیت ها اضافه شده. روسا اومدن پیمان‌های منطقه‌ای رو سعی کردن تا جایی که امکان داره گسترش بدن، از طریق بریکس یا اوراسیا و پیمان‌های دیگر، چون به هر حال از گروه 8 اینا اخراج شدن، از سازمان‌ها و نهادهای پولی دنیا کنار گذاشته شدن و قاعدتاً میشه گفت که دچار دردسر شدن. ولی خب از طرفی هم تلاش‌های خوبی برای گسترش بازارها داشتن و جایگزینی نظام‌های پولی دنیا از جمله سوئیف. الان در حال حاضر روسا دارن روی بحث SPFS روسی کار میکنن، از طرفی هم روبل روسیه رو با ریال آفشور ایران دارن تبادل میکنن و دستگاه‌های خودپرداز رو دارن به هم متصل میکنن که بتونن دور بزنن اون زیرساخت‌های مالی که دنیا برای، البته بیشتر غربی ها و به رهبری آمریکا، برای کنترل مالی دنیا استفاده کردن. منتها خب این تلاش ها یه مقداری داره به انحراف کشیده میشه و یه مقداری داره برای روس ها در آینده نچاندان دور در سرساز میشه، کما اینکه برای خود ما همین اتفاق افتاد.
این مشکلات سیاسی اخیر، جنگی که شدت پیدا کرده، ریشه در مسائل اقتصادی نداره؟
خیر، قاعدتا غربی ها برای مهار اقتصاد روسیه این جنگ رو به پا کردن و میشه گفت که تقریبا میشه گفت صهیونیست ها برای دنیا دارن خطرساز میشن. الان هم زلنسکی یک یهودی هست و به نظرم میرسه که اقتصاد اروپا رو یک صهیونیست تقریبا با چالش جدی مواجه کرده و اروپا باید بیشتر مواظب صهیونیست ها باشه و اجازه نده که تصمیمات اینها روی عملکرد به خصوص اقتصادی اروپا تأثیرات مخرب داشته باشن.
شما فرمودید که روس‌های کاری که کردن مال اموالشون به طلا تبدیل کردن. پس این اموالی که در اروپا مصادره میشه بعد از جنگ به خصوص در آلمان و فرانسه اینا چی بوده؟
خب در کوتاه مدت امکان انتقال تمام سرمایه‌ها به داخل روسیه نبود. از طرفی هم یه سری تبعات میتونست داشته باشه، از جمله اینکه به هر حال اگر بنا باشه که سطح همکاری ها کاهش پیدا بکنه، اونها هم سطح همکاری هاشون رو کاهش خواهند داد و الان هم که اونا بلوکه کردن بخش بزرگی از سرمایه های خارجی روس ها رو، روس ها هم متقابلا اقدام به این کار کردن و بخش بزرگی از سرمایه های کشورهای اروپایی و آمریکایی رو در روسیه بلوکه کردن. اما اون بحثی که من مایلم که خدمت شما به خاطر تشابهی که در ایران و روسیه وجود داره مطرح کنم، موضوع مهم نرخ بهره است. روسا برای مقابله با تحریما و رکود اقتصادی اومدن نرخ بهره رو از حدود 11% دارن به 18% و بعد از اون به 20% میخوان افزایش بدن. نرخ بهره یک مسکن موقتی است و در کوتاه مدت شاید باعث شده که رشد اقتصادی روسا به بالای 3% رسیده، که این رشد بالاتر از 95% کشورهای غنی دنیاست. اما از سوی دیگر هم قطعا باعث رکود تورمی خواهد شد و قطعا افزایش نرخ بهره باعث سرفزدایی از اقتصاد روسیه خواهد شد.
بسیار ممنونم.
کما اینکه ما الان در حال حاضر شاهد هستیم در اقتصاد ما تمام فعالیت اقتصادی که زیر نرخ بهره یا همون درآمدهای بدون ریسک بازدهی دارن غیر اقتصادی شدن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، برای شما روزی موفقیت می‌کنم.
زنده باشید. خدا نگهدار.
و اما جمله پایانی هفته. برخی از مهمترین سناریوهای اقتصادی در باب افق 2030 جهان از خیزش همه جانبی هوش مصنوعی و آغاز دوره‌ای تازه از تحولات انقلابی از منظر اقتصاد جهان حکایت دارد. گارنتر، اقتصاددان بزرگ جهان، پیشبینی کرده که تا سال 2030 هوش مصنوعی خواهد توانست علاوه بر امور معمول و قابل پیشبینی نظیر بهبود فرایندهای صنعتی در حوزه آموزش و بهداشت به کمال برسد و در مورد ساختار و سازهای عملکردی بهتر داشته باشد. تحقیقات مکنزی گویای پیشرفت حیرت انگیز ساخته‌های بشری به کمک هوش مصنوعی است، تحولی که اثر عمیق بر اقتصاد کلان صنعتی و تجارت حوزه خدمات و فعالیت‌های انسانی خواهد گذاشت. خداحافظ.
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
من اینجا به بغض شبای من چه کردی که بی تو اسیرم، که بی تو به بیراه خورده مسیرم، من از هر چه غیر از هوای تو سیرم، ناگزیرم حواست به قلب من خسته باشد، به این بی نوای زبان بسته باشد، صدا کن دلم را که نشکسته باشد، خسته باشد خسته باشد خسته باشد. من اینجا به بغض شبانه دوچارم، به این حسرت عاشقانه دوچارم، به بیرحمی این زمانه دوچارم، بیقرارم مخواه این که از تو دل آزرده باشم، به دل کندن از تو قسم خورده باشم، اما اونی جدا شو که من مرده باشم، مرده باشم.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستید،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل، زندگی بی مکس جریان داره.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه، فرشو ببر تو خونه.
شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران پارس.
ایران مهد فرش است.
بودوید مهمون داری نزدیکه.
مهمون الان؟
دخترم چایی.
اون که بسیه وقت دیگه بود.
هیچی
خانم آقایون از سرای ایرانی مهمان ما هستن.
همین فرشه؟
البته دو تا فرش دیگه هم هست،
اونام کهنه شدن دیگه.
پس بریم اونا رو هم ببینیم دیگه، خیلی مزاحمتون نشیم. برای انتخاب فرشای نو هم که تشریف میارید سرای ایرانی.
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هر چی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه، هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا؟
خب پس باید بری مرجع تخصصی لوازم خانه.